در جلسه گذشته که اولین جلسه بحث ما در مورد مسئله شفاعت بود، عرض کردیم که یک اصل اساسی در فرهنگ قرآن کریم وجود داره به نام اصل توحید. در فرهنگ توحیدی قرآن کریم تمام کمالات از آن حق تعالی است، یعنی به نحو استقلال هیچ کس صاحب هیچ کمالی نیست، فقط و فقط یک حقیقت در این عالم هست که اون حقیقت صاحب تمامی کمالات موجود در عالمه. و مطلب دوم این که اگر کسی یا چیزی، اگر سببی از اسباب صاحب یک کمالی هست، اون کمال به تملیک حق تعالی است، یعنی حق تعالی اون کمال رو به اون سبب افاضه کرده. و مطلب سوم این که افاضه کمال از جنس افاضات مادی ما نیست که اگر ما چیزی رو داشته باشیم به کسی بدیم دیگه اون پیش ما نیست. البته در نزد ما هم یه نوعی از کمال هست که وقتی به کسی میدیم از خود اون چیزی کم نمیشه، اون علمه. ولی البته وقتی که معلم علم رو تعلیم میکنه، اون شخص دوم که آموزش میگیره دیگه به معلم احتیاج نداره. از این جنس هم نیست. افاضه کمالات حق تعالی از جنس تصویر و آینه است، یعنی صاحب تصویر هر چی کمال داره میریزه توی آینه. اگر چهره زیبایی داشته باشه، زیبایی چهرهش در آینه پیدا میشه. الان تصویر در آینه زیباست، اما زیبایی تصویر و اصلا خود تصویر به صاحب تصویره، یعنی اگه او کنار بگشه این از خودش هیچی نداره. در حقیقت این یک هیچه، یک نیسته که داره او رو نمایش میده. نیست هست نماس، نمایش هستیه، هستی در جای دیگه است. لذا آب نمایش ساقیه، ساقی دیگریست. دارو نمایش شافیه، شافی نماس، نه شافی. معلم معلم نماست، حالا مثل تماشاگر نما اینا برداشت نشه، ولی معلم یعنی نمایش تعلیمه و الا معلم کاره ای نیست. پس تمام موجودات عالم نمایش هستی هن یا هستی نمان. اونی که هستی حقیقی است حق تعالی است. با توجه به این حقیقت که در سر تا سر قرآن کریم در تمامی موضوعات مختلفه معارف اسلام موج میزنه، داستان شفاعت دقیقا به همین مسئله وابسته است که چون عقاید باطلهی در مورد شفاعت شفیعان در ذهن مردم بوده، حالا چه شفاعتهای دنیایی چه شفاعتهای اخروی، قرآن کریم در قدم اول شفاعت رو از غیر خدا نفی میکنه، همونطوری که در قدم اول تمامی کمالات رو از غیر خدا نفی میکنه. این نفی مطلق به این معنا نیست که شفاعتی در کار نیست، یعنی شفاعت مستقلی در کار نیست، احدی منهای خدا مستقل در شفاعت نیست. بعد در قدم دوم بحث که جلسه گذشته جلو رفتیم، دیدیم که بله عده‌ای هستن که به اذن الله شفاعت میکنن. اذن یعنی خداوند به سبب سببیت میبخشه، همونطور که آب و ساقی میکنه، این شفیع هم شافع میکنه، این میتونه شفاعت کنه. حالا شفاعت چیه و اینا تو بحث‌های بعدی عرض میکنه. و مطلب بعد که آخرین بحث جلسه گذشته بود این بود که این شافع باید قولن و فعلن مرضی خدا باشه. در ادامه این مطلب که وصل میشه به مطلب امروزمون، یک توضیح کوتاهی که باید عرض کنیم این است که انسان مجموعه لحظاتی است که داره میگذره. بنده و شما که الان اینجا نشستیم محصول عمر گذشته ایم، حالا 30 سال، 25 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، هر چقدر که عمر کردیم، ما این لحظه محصول این عمر گذشته ایم. تمامی لحظاتی که بر ما گذشته، مجموعه تمام محصولات این لحظات، محصولاتی که از طریق چشم درو کردیم، از طریق گوش درو کردیم، از طریق زبان درو کردیم، از طریق نیتهایی که داشتیم درو کردیم، اینا همه ریخته در کارخانه وجودی خودمون، مای ما رو ساخته. ما که هستیم، ما مجموعه عمری هستیم که گذشت. مجموعه لحظاتی هستیم که گذشت، مجموعه نیت‌هایی هستیم که گذشت، مجموعه اقداماتی هستیم که انجام دادیم، مجموعه حرفایی که زدیم، آنچه که شنیدیم، آنچه که از خاطرمون گذشت، آنچه که در قلبمون جاری شد، آنچه که به قلممون جاری شد، آنچه که در قدممون جاری شد، این شدیم ما. حالا این مطلب هیچ مطلب دینی لازم نیست باشه، این مطلب عقلایی است که تمامی موجودات در این عالم یک ساختار وجودی دارن که اگر اون ساختار وجودی هر مرحله ایش کامل نشه اون موجود کامل نیست. مثلا یه بذر گندم تعریف ساختار وجودیش اینه که این فعلا بذره، اگر بیفته در خاک ریشه میزنه، بعد ساقه میزنه، بعد برگ میده، بعد میوه میده، میوهش میشه گندم. این تعریف دانه گندمه. در هر کدوم از این مراحل که یه نقصی اتفاق بیفته اون گندم به کمال خودش نرسه. کمال دانه گندم رسیدن به خوشه گندم. طبیعتاً کمال توهمی نیست. نمیشه دانه گندم مثلا زبان باز کنه بگه من میخوام بشم درخت خرما، نمیشه که. یا مثلا گندم بگه من دلم میخواد که مثلا به جای گندم سیب بدم، نمیشه، با توهم نمیشه. این یه راهی است که در اون نوشته شده و اون باید اون راهو طی کنه و هر مرحله ای رو که طی نکنه به کمال خودش نرسیده. دقیقاً انسان یکی از همین دانه های عالم خلقت. لذا انسان یه کمال حقیقی داره نه کمال توهمی. با توهم خودش نمیتونه به اون کمال واقعی خودش دست پیدا کنه. کمال انسان عین همون کمال دانه گندمه، یعنی بالفعل شدن اون چه که در درونش به قوه نهاده شده. اگر این کمالات قدم به قدم و مرحله به مرحله شکوفا شد، به این شکوفایی کمال میگن سعادت. اگر این کمالات شکوفا نشد بهش میگن شقا. به تعبیر دیگه شما بفرمایید خوشبختی بدبختی. انسان ها در این طیف سه گروه هست. یک گروه کسانی هستند که کامل و شقا یا کامل و سعاده هستند، یعنی کاملا تمامی اجزای سعادت در این شکوفا شده، شده سعادت کامل، سعید محض، یا از اون طرف شده شقی محض. یه گروه هم بین این طیف هم کسانی هستن که هنوز فلز وجودیشون فلز سعادته ولی اعمالشون اعمالی که مطابق با سعادت باشه نیست. درسته که گفتیم سعادت محصول عمله ولی محصول یه عمل نیست. یعنی یه انسانی که در مسیر انسانیت داره قدم بر می داره اگر یک عمل خلاف انسانیت انجام بده ساقط نمیشه، نمیشه شقی مطلق. شقای مطلق محصول سالیان سال قدمهای طولانی تکرار عمل به وجود آمدن حالات، استمرار حالات، تبدیل حالات به ملکات، این میشه شقای مطلق. همینطور که سعادت هم دقیقا همین از همین جنسه. پس اینطور نیست که کسی، ساده بگیم، عرفی بگیم، با یه معصیت یک کسی بشه شیطان. نه خیلی اینطور نیست. اونم که حالا شما دیدید که یک سجده نکرد اون محصول عمر طولانی کفر بود. ابا وست اکبر و کان من الکافرین. کان من الکافرین یعنی چی؟ یعنی کافر بود. کافر بود، اینجا کفرش ظهور کرد. نه اینکه یه عملی انجام داد در اصل این یه عمل شقی شد، نه خیر. محصول سالیان سال شقا بود، گرچه چهره سعادت بود. گرچه در بین ملائکه بود، گرچه عبادت میکرد، ولی همه اینها محصولش مرد عبادت میکرد، استکبارش زیاد میشد. محصول تمام اون 6000 عبادت، 1000 سال عبادتش این بود که گفت انا منیت پناه بر خدا. محصول عمر ما چی باشه؟ اون وقت این انسانی که میتواند شفاعت کند کدوم یکی از این آدمای توی این طیفه؟ اونی که سعادتمنده ولی عملش آلوده است. پس ما متوجه شدیم که میشود که انسان فلزش فلز سعادت باشه اما عملش آلودگی داشته باشه. بله استمرار آلودگی شقا میاره، استمرار آلودگی، اما آلودگی شقا نمیاره. به همین خاطر معصیت آدم ابتداعا بدبخت نمیکنه، استمرار معصیت آدم بیچاره میکنه. گرچه البته قدم گذاشتن در وادی معصیت خطرش از این جهته که معصیت به دنبال خودش معصیت بعدی رو میاره، این اشکال کار معصیته. یه نفر میگه من در عالم رویا دیدم که علامه طباطبایی به من گفت که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است. این خیلی حرف جالبیه. حالا این بنده خدا خواب دیده ولی خیلی حرف حکیمانه ایه. انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، یعنی کسی که یه معصیت انجام میده با انجام دادن اون در لحظه بعد یه آدم دیگه است، دیگه اون آدم قبلی نیست، چون عمل انسان با خود انسان ترکیب میشه. لذا این مطلب سر جای خودش محفوظ، اما گناه انسانو شقی نمیکنه، استمرار گناه انسانو شقی میکنه. پس انسانهایی هستند که سعادتمندن ولی عملشون آلوده است. این گروه نمیتوانن شفاعت کنن. گروهی که قدرت شفاعت دارن طبق بحث جلسه گذشته ما فرمود و رضی الله قولا، یعنی باید هم از ذاتش راضی باشه هم از قولش که میشه فعلیه، یعنی ذاتن و عملا باید مرضی خدا باشه. این شافع روز جزاست. لذا ادامه عبارت رو از اینجا شروع میکنیم. میفرماید والحاصل ان الشافعین هم الذین رضی الله عنهم و رضی قولهم. خدا از هم از خودشون راضیه هم از فعلشون راضیه، یعنی اینا هیچ آلودگی ندارن، نه در ناحیه ذات نه در ناحیه فعل. شفاعت کنندگان نه شفاعت شوندگان. ای شهد کمالهم و کمال قول و کمال قولهم لا یشوبه نقصون ولا خطاون، ای ان علمهم علمه سبحانه لم یختلط به شبهات الاوهام و خطا الاهوا. این گروه آینه. آینه کارش چیه؟ ما یه عمری هست که داریم در صفحه خاطرمون نقش میزنیم، نقاشی میکنیم، دائما ما داریم نقاشی میکنیم. یه عده هستن صیقلی میکنن، ما نقاشی میکنیم، اونا صیقلی میکنن. اون کسی که صیقلی میکنه تمامی نقوش عالم میفته تو قلبش. انبیا از این گروه بودن. انبیا نه حوزه رفته بودن نه دانشگاه، نه کتابهای متعدد خونده بودن نه جلسه تفسیر رفته بودن، نه فلسفه خونده بودن نه عرفان خونده بودن. ما همه اینا رو میخونیم دائما از خدا دور میشیم، دائما هر چی جلسه میریم از خدا دورتر میشیم، هر چی عبادت میکنیم از خدا دورتر میشیم، میریم کربلا برمیگردیم دورتر میشیم، شب قدر میاد میره ما تغییر نمیکنیم، دورتر میشیم که نزدیکتر نمیشیم، چون ما دائما داریم نقاشی میکنیم در صفحه خاطرمون. اونا صیقلی میکردن. اینقدر ما اعمال داریم هیچ کدوم در ما اثر نذاشته اعمالمون. بعد گاهی داستانا رو میخونیم میبینیم یک کس به یه سگ قضا داده، علم اول ناخنین بهش دادن. با یه عمل کوچک انسان به اوج میرسه. ما این همه عمل داریم هیچ آثاری در ما نیست. هر چی جلسه رفتیم به نفسانیتمون اضافه شده. هر چی حرف زدیم بیشتر به نفسانیتمون. رفتیم توحید درس دادیم خودمون نفسانی‌تر شدیم. توحید خوندیم و نوشتیم و درس دادیم و ترجمه کردیم، بعد به خودمون مراجعه میکنیم هیچ آثاری از این توحید در ما نیست. یه گروهی هستن کارشون صیقلیه. اونهایی که صیقلی میکنن صفحات خاطرشونو، نقش الهی در جانشون میفته. لذا علامه اینجا میفهمد که این گروه که شافعان قیامتن، علمهم ای ان علمهم علمه سبحانه، علم اینها علم خداست، علمشون از جنس علم ما نیست، ما یه سری گزاره تو کلمونه. خدا وکیلی اون روزایی که ما گیر کردیم در مسائل مالی زندگیمون، ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین، چقدر داد ما رسید؟ مگه ما با این آیه رو نخوندیم؟ اگر یه مشکل مالی پیدا بکنیم پریشان حال میشیم دیگه. ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین، این آیه چند تا تاکید داره که خدا به حقیقتا خدا رازق است. خب ما اینو به هممون خوندیم، ولی در زندگی ما وقتی گیر مالی پیدا میکنیم هیچ آثاری بر ما نداره. همه ما روزی 10 بار میگیم الحمدلله رب العالمین، هیچ آثاری از ربوبیت خدا در زندگی ما نیست. عذرخواهی میکنم، من منظورم شما نیست، من ما که میگم، من امثال خودم میگم. رب یعنی کسی که تربیت میکنه، یعنی این برنامه زندگی من رو او نوشته، در حالی که من از همه چیز زندگیم ناراضیم. اگر اون نوشته من برای چی باید ناراضی باشم؟ بعد خدا رب العالمین من خیلی کردم من مربیم، میخوام بچه‌مو تربیت کنم. یکی نیست من میگه تو برو خودت رو تربیت کن. چطور میخوای بچه تو تربیت کنی؟ کسی که خودش تربیت نشده، ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ الان یکی از مشکلات عمومی جامعه تربیت فرزنده. همه دنیا هم انگار همینطوریه. بیشترین سوالی که از من میشد این بود که بچه‌هامونو چیکار کنم؟ و الانم میشه. من جواب میدادم، گفتم بیا با هم بریم یکی رو پیدا کنیم، هممون با هم از اون سوال کنیم. اکی داره میپرسه بچه‌هامونو چیکار کنیم؟ خب ما خیلی گزاره تو ذهنمون است، ولی این گزاره ها فقط یه جمله است، یه جمله اسمیه است، یه جمله فعلیه است، هیچ آثارم نداره در زندگی. گیر میکنیم تو بیچه خم زندگی که خدا اصلا نیست تو زندگی ما، آثار نداره، نه خودش هست، نه صفاتش هست، نه آثارش هست. اما این گروه که علامه داره از اینا سخن میگه، اینا علمهم علمه سبحانه، علمشون علم خداست. لم یختلط به شبهات الاوهام، با شبهات اوهام علمشون مخلوط نشده و خطا الاهوا، هواهای نفسانی مسلط نشده بر علم اینها. فان العلم فی ما یحیط به و یصدق، علمی که علم محیط و علم صادقان از علم خداست که ولا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء، به ذره از علم خدا کسی احاطه نداره مگه به آنچه که او بخواد. پس این استثنا نشون میده که یه عده هستن که خداوند به اونها اذن میده که به علم او احاطه پیدا کنه، به علم او دسترسی پیدا کنه. ولذالک فان، حالا شما ببینید، پس اگر یک کسی باشه که یک علم صادقانه درستی داشته باشه، این علمش از کجاست؟ مال خودشه یا علم خداست؟ الان رئیس بانک مرکزی میتونه ادعا کنه که تمام ذخایر ارزی در اختیار منه. همون رئیس بانک مرکزی میتونه ادعا کنه که هیچ پولی در اختیار من نیست. بله، هر دو ادعا درست. از اون حیث که رئیس بانک مرکزی همه امکانات مالی کشور در اختیار منه. از این حیث که ملک خودش نیست، هیچ یه ریال از اون پول نمیتونه برداره استفاده شخصی بکنه. لذا انبیا وقتی که بهشون مراجعه میشود در قیامت یه تعبیری دارن، یوم یجمع الله الرسل، روزی که خدا انبیا رو جمع میکنه، فیقول و مازا اجبتم قالوا لا علم لنا. در ادبیات عرب به این لا میگن لا نفی جنس. انبیا میگن لا علم لنا، ما هیچ علمی نداریم. انک انت علام الغیوب، انک انت علام الغیوب. تاکیدای این جمله رو نگاه کنید، تو و فقط تو علام الغیوبی. ما چیزی نمیدونیم که از ما سوال، ما هیچی نمیدونیم. مع ان العلوم التي معهم اکثر و اصدق، صادقانه ترین و کثیر ترین علم، علم انبیاست. اینا از خودشون علمو نفی میکنن. چرا؟ فهؤلاء باقون على طهارت ذات الاصلیه، چون اینا اون طهارت ذاتشون رو از دست ندادن. موفون به عهدهم الذی واسقوه معربهم، بر اون پیمانی که با خدا بستن باقی ماندن. اون پیمان چیه؟ اون پیمان پیمان عبودیته. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان و انه بدونی هازا سراتون مستقیم. عبودیت یعنی چی؟ پیمانی که انسان با خدا بسته پیمان عبودیته. عبودیت یعنی چی؟ از امام صادق سوال کنیم. امام صادق فرمود عبودیت این است که ان لا یرى العبد فی ما خوله الله ملکن، بنده در آن چی که خدا بهش داده خودشو مالک نبینه. خدا چه به انسان داده؟ شما بگو خدا چه به انسان نداده. پس انسان مالک چیه؟ مالک هیچ. انسان مالک هیچه. آن چی که در وجود انسان هست همه ملک خداست. این حقیقتیه که در جان انسان قرار داده شده، ولی انسان اینو فراموش کرده. لقد عهدنا آدم من قبلو فنسیه ولم نجد له عزما. ما با آدم پیمان بستیم ولی آدم فراموش کرد. این کدوم پیمان بوده؟ این پیمان عبودیت. آدم یعنی حضرت آدم، نه آدم، ما آدمیم دیگه. خدا با آدم، با انسان پیمان بسته، اما انسان ها فراموش کردن، اومدن تو این عالم فکر کردن مستقلن. بارها من درس کردم این جمله رو. علامه طباطبایی می فرماید که تمام تلاش شیطان روی یه نقطه متمرکز. یک کارهایی هست که کار اساسیه، اگر کسی اون کارو بتونه بکنه بقیه کارها فروع اونا خودش میاد. اساسی ترین کاری که شیطان میخواد بکنه این که به انسان بگه تو مستقلی، این عالم هم مستقله، برو تلاش کن، زحمت بگیش به دست بیار. و تمام تلاش قرآن کریم از اول تا آخر این که به انسان بگه تو غیر مستقلی، و تمام عالم هم غیر مستقله، آسمان غیر مستقله، زمین غیر مستقله، ابر غیر مستقله، دارو غیر مستقله، آب غیر مستقله، همه هیچ کارن، فقط یه نفر همه کار است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، فقط یه مشیت در این عالم هست. این تمام تلاش قرآن کریمه، از اول تا آخر خدا داره میگه، در قرآن میگه منم، شیطان هم از اول تا آخر میگه تویی، تو صاحب اثری. اون وقت امام صادق میفرماید عبودیت این است که تو خودتو مالک آن درانش که خدا بهت داده نبینی. علامه میفرماید که این گروه موفون به عهدهم، به عهدشون وفا کردن. اون عهد چیه؟ این که ما به عبدیم. پس علم داری؟ نه، علم لا علم لنا. انبیا اینو میگن، انبیا از ملائکه بالاترن. ملائکه تو اون داستان خطاب گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، انبیا الا ما علمتنا هم نگفتن، مطلقا از خودشون علمو نفی کردن. اینا با خدا پیمان بستن، واسقوه و مربه. بعد حالا ملاحظه بفهمید چه ربطی اینا به بحث شفاعت داره. فقال سبحانه لا یملکون الشفاعت، هیچ کس مالک شفاعت نیست، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگه اونی که با خدا عهد بسته. کدوم عهد؟ این عهد. یعنی کسی میتواند شفاعت کند که خودشو مالک نبینه. سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من، نیستم 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 من، چند پرسی ز چون و چرایم. مرحوم میرزا حبیب الله خراسانی. و بالجملته فشافعون، شافعون کیا هستن؟ هم المرضیون ذاتن و اعمالن، اون کسانی هستن که هم ذاتشون مرضی خداست هم اعمالشون مرضی خداست. خب فصل بعدی این بحث این است که فی من تجری الشفاعه، شفاعت در کی جاری میشه. حالا از چه کسی شفاعت میکنند؟ این که چه کسانی شفاعت میکنند معلوم شد، حالا از چه کسی شفاعت میشود؟ میفرماید و مثل ذالک فی الذات مأخوذ فی جانب المشفوعین. اونجا بیان شد که کسی شفاعت میکند که هم ذاتش مرضی خدا باشه هم فعلش مرضی خدا باشه. اینجا میفرماید که کسی مورد شفاعت قرار میگیره که ذاتش مرضی خدا باشه. لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمیکنن مگر از کسی که مرتضای خداست. فل ارتضاء مطلقون، اینجا قید نزد مرتضا در چه جهت، مطلق گفت. و لیس ناظرن، حالا چرا این اگر مطلقه عملا میگیره دیگه؟ جوابش این است که اگر کسی هم ذاتش مرضی خدا باشه هم عملش مرضی خدا باشه دیگه چه نیازی به شفاعت داره؟ شفاعت مربوط به ناحیه معصیته، لذا از کسی میشود شفاعت کرد که ذاتش مرضی خدا باشه ولی اعمالش دچار آلودگیه. این آدم نیاز به کمک داره، ذات مرضیه ولی عمل مرضی نیست. فل ارتضاء مطلقون و لیس ناظرن الی الاعمال فان الشفاعه انما هی فیها، شفاعت در عمل نه در ذات. اگر کسی شقی از دنیا رفت شفاعت شامل حالش نمیشه، نه اینکه اون شفاعت کننده شفاعت نمیکنه، اون نمیتونه شفاعت بشه، آخه قابلیت هم شرطه. یکی از علمای بزرگ شیعه بوده، عالم بزرگی بوده ولی خیلی ساده بوده، آدم صاف و ساده پاکدلی بوده. این آقا 6 ماه میرفته زریع امام حسین رو میگرفته تکون میداده، میگفته امام حسین اگه تو شفیع شمر بشی من ازت راضی نیست. این طلبه ها میخندیدن به این بنده خدا. حالا ما تو پرانتز میگیم امام حسین دید که این داره زریع از جا میکنه، یه شب در عالم رویا خواب دید قیامت شده، همین آقای عالم خواب دید قیامت شده و امام حسین به شمع میگه بیا میخوام شفاعت تو بکنم. شمع گفت من شفاعت تو رو نمیخوام. حالا این یه خوابه، خواب ولی یه قاعده است، واقعا همینطوره. اون خورشیده، خورشید که انتخاب نمیکنه که، خورشید انتخاب میکنه درختا رو بهشون میتابه. به همه جا خورشید میتابه، از لجنزار بوی لجن بلند میشه، از گلستان بوی گل بلند میشه، شاخه تر میوه میده، شاخه خشک خشکتر میشه، هر دو در اثر خورشیده. شاخه خشک و تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب. لیکو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. امام حسین امام حسینه، امام حسین که مثل ما نیست که با شم دشمنی داشته باشه، که ما با شم دشمنی، اون با شمریت دشمنه. لذا اگه شم برگرده حضرت شفاعتش میکنه، اون نمیاد بر نمیگرده. مگه شما نشدید در حوادث کربلا که امام حسین در لحظه آخر شم رو نصیحت میکرد؟ شاید برگرده. لذا میفرماید که این گروه باید ذاتشون مرضی خدا باشه تا قابلیت شفاعت رو پیدا بکنن. ای ان نفوسهم طاهرتون بالایمان، جانهاشون طاهره، مؤمنن، و اما مؤمن آلودن. و یشهد به ایزن قوله سبحانه، این آیه هم شاهده که ولا یرزال عباده الکفر، خدا از کفر بندگان راضی نیست. و ان تشکرو یرزه لکم، یعنی چه چیزی باعث نارضایتی خدا میشه؟ نگفت معصیت باعث نارضایتی حق تعالی میشه، میگه کفر باعث نارضایتی میشه. اگر شما شاکر باشید خدا از شما راضیه. خب ممکن آدم شاکر باشه ولی عملش آلوده باشه. یشعر به ان الایمان هو مقابل الکفر، اونی که مقابل کفر ایمانه، ایمان کفر مرضی خدا نیست، پس ایمان مرضی خداست. ثم انه سبحانه قال فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، خدا از قوم فاسق راضی نیست. فبان بذلك ان نفع الشف، خب حالا فسق یعنی چی؟ گزاره ها رو ما گم نکنیم. شفاعت از کی میشه؟ از کسی که مرضی خداست. فاسق مرضی خدا نیست. این آیه داره میگه دیگه، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فاسق از لغت فسق میاد دیگه. فسق این خورما که پوستش پاره میشه، شیره از توی پوستش بیرون میاد، میگن فسقت تمر، یعنی شیره از زیر پوست بیرون زد. این لغت عرب. حالا اصطلاحاً در چی به کار میبرن؟ در خروج از زی عبودیت. اگه کسی از زی، از ساختار بندگی، از رفتار بندگی خارج شد، از زی عبودیت خارج شد. اگر یک کسی از بندگی، از چارچوب بندگی خارج شد، اعمالی رو که بنده باید انجام بده انجام نداد، به این میگم فاسق. خب الان موضوع اینه دیگه، این قرار از شفاعت بشه. شفاعت از فاسق نمیشه، چون فاسق مرضی خدا نیست. پس شفاعت باید چیکار کنه؟ شفاعت باید اون کاری رو بکنه که چرخه حیات با کود میکنه. در چرخه حیات چه اتفاقی میفته؟ کود بدبو در پای گل میشه عطر گل. کود میشه عطر. بوی تعفن میده میشه بوی خوش. این کاریست که خدا در این عالم میکنه. خداوند دائما در این عالم داره به ما تبدیل نشون میده. حالا من اون شیره گلی که زنبور عسل میخوره نخوردم، ولی اونایی که کارشناسا میگن اونا تلخه. زنبور عسل شیره تلخو میخوره، عسل شیرین میده. این تبدیل دیگه. خاک چه مزه ای داره؟ تلخه، شوره، شیرینه، ترشه، کدومی که از این است؟ خاک میشه انار، خاک میشه انگور، خاک میشه انگور شیرین، خاک میشه انار ملس، خاک میشه لیموی ترش، خاک میشه لیموی شیرین. این تبدیله، خداوند تبدیل میکنه. تو قرآن وقت چی میگه؟ یبدل الله السیئات بل حسنات، خدا سیئه رو به حسنه تبدیل میکنه. کاری که شافع میکنه اینه، فبان به ذالکه ان نفع، چون شافع میخواد از کسی شفاعت کنه که عملش آلوده است. آدمی که عملش آلوده است فاسقه، خدا از فاسق راضی نیست. شفاعت شامل حال کسی میشه که خدا از اون راضی باشه. پس باید شافع اینجا یه کاری تو این کارخونه عالم انجام بده. اون کار چیه؟ بان به ذالکه ان نفع الشفاعه هو تبدل السیئات التي توجب الفسق بغیرها. کارش اینه، کار شفاعت اینه که سیئه رو که موجب فسق میشه تبدیل میکنه به حسنه. ساحر بودن فسقه، تاریکیه. در خدمت فرعون قرار گرفتن هم تاریکی مضاعفه. با امام حق موسی جنگیدن هم تاریکی سه برابره. اینا یه عمر ساحر بودن، تابع فرعون بودن، اومدن با امام حق موسی بجنگن. همه این کارهایی که دارن میکنن همه فسقه، همش سیئه است. ناگهان از دل تمام این تاریکی ها نوری درخشید. انقلاب این ساحرها محصول چی بود؟ محصول مبارزه با موسی. اگه دعوت فرعونو، اگه اینا ساحر نمی‌شدن فرعون دعوتشون می‌کرد. اگه فرعون دعوتشون می‌کرد و اینا جوون مردی می‌کردن و نمی‌اومدن، اینجا انقلاب براشون رخ می‌داد؟ اگه می‌اومدن به دعوت فرعون ولی با موسی مقابله نمی‌کردن، تغییر می‌کردن؟ اینا سه تا تاریکی رو با هم جمع کردن. خداوند خواست از دل این تاریکی ها ناگهان نوری درخشید. گفتن انا الی ربنا منقلبون. هزاران سال میگذره یه آدم منقلب نمیشه. اگه توی جمع، اگه توی تمام این جمعیت که دارن میرن به سمت کربلا یه نفر منقلب بشه، خدا همه رو میامرزه. هدایت یک نفر در پیشگاه خدا به اندازه هدایت تمام انسان‌ها ارزش داره. پیغمبر خدا به امیرالمومنین میگه علی جان یک نفر به دست تو هدایت بشه، از آنچه آفتاب برش میتابه ارزشش بیشتر، یعنی از همه عالم اینقدر یک انسان ارزش داره. پیغمبر خدا یه نفره، تمام فیوزات عالم از ناحیه اون صادر شده. تمامی این برکات علمی، علما، ذخایر علمی، همه محصول برکت پیغمبر خداست. یه نفر آدم بود. اون وقت اینا اومدن یک کوله باری از تاریکی با خودشون آوردن، در مقابل موسی ایستادن. خدا اراده کرده، گفتن انا الی ربنا منقلبون. بارها بنده اینو عرض کردم، تکرار که همیشه بد نیست که. توی سوره الرحمن 33 بار میگه به ایه آلا رب کما تو کذب. علامه طباطبایی که خودش استاد فنه تعجب کرده از این کلمات که از اینا ساده شده. قرآن 3-4 تا جمله از اینا نقل کرده. علامه میگه از این جملاتی که قرآن از اینا نقل کرده توحید فوران میکنه، فوران میکنه. و در المیزان گفته که لقد جاؤوا بالعجب العجاب، بسیار کلمات عجیبی از اینا نقل شده. آخه انسان باید کمی فکر کنه، در خودشو در جایگاه اونا قرار بده. مثلا بنده، امثال بنده، ماها یه منفعت کوچیکمون اگه بخواد زیر پا بره چه کارهایی حاضرین بکنیم؟ تو دنیای امروز آدما برای اینکه منافعشون از بین نره چه کارهایی حاضرن بکنن؟ یه منفعت مالی میخواد به دست بیاره، حاضر آسمونو به زمین بدوزه، زمینو به آسمون بگه، از اول تا آخر عالم دروغ بگه که یه منفعت مالی به دست بیاره. این روزگار اینجوریه دیگه. اون وقت اینا در مقابل فرعون ایستادن. فرعون بهشون گفت لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاتون رو قطع میکنم. لاصلبنکم فی جزوع النخل، میدم روی شاخه های نخل میخ توی تنتون بکوبن. در تاریخ نقل شده که فرعون و اصلا شکنجه های اون زمان اینطوری بوده که وقتی میگن به صلیب میکشیدن، میذاشتن روی تخته های چوبی، میخو توی تنشون میکوبیدن. که این اصطلاح به زبان فارسی هم اومده، یک کسی که نمیتونه حرکت کنه میگن میخ کوب شده، چون میخ توی تن وقتی فرو بره آدم نمیتونه تکون بخوره. و بعد معانی دیگه که در پشت این هست یعنی چی؟ یعنی رسم بر این بود که اگه یک کسی رو مجازات میکنن تمام خاندانش رو میکشتن، همه اموالش رو غارت میکردن، یعنی شما رو از حیز انتفاع ساقط میکنن. قالو لا زیره انا الى ربنا منقلبون، گفتن هر کاری میخوای بکن، فقض ما انتقاس، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط تو این دنیا میتونی حکومت کنی، تو فقط به جسم ما میتونی حکومت کنی. وقت استاد فن و استاد توحید میگه که لقد جاءوا بالعجب العجاب، که اگر المیزان فرصتش اجازه میداد من صفحات طولانی در مورد این چند جمله مطلب مینوشتم. خب این کار کیه؟ کی این کار رو میکنه؟ کی تاریکی رو میکنه روشنایی؟ کی سیعه رو میکنه حسنه؟ خب جناب خواجه عبدالله در منازل السائرین یه عبارتی داره، مرحوم کاشانی شرحش کرده، میگه و یملکهو عواقب الحفوات. این عبارت اگه یه موقع دوست داشته باشید متنش هم ببینید سرچ کنید، یملکهو عواقب الحفوات، حفه یعنی لغزش. میگه گاهی مؤمن میلغزه، یه خطایی میکنه، خدا ثمره این خطا، ثمره خطا، من خطا ثمره داره، بله، میگه خدا ثمره این خطا رو در اختیار مؤمن میذاره، یملکهو، بهش تملیک میکنه عواقب الحفوات، عاقبت لغزش ها رو، یعنی میلغزه ولی اوج میگیره. بعد اینجا جناب کاشانی شرح میده این عبارت رو، میگه یعنی انسان مقاماتی داره که جز با شکستن به اون مقامات نمیرسه، اون شکستن در انگام معصیت اتفاق میفته. البته هیچ پیامبری انسان به معصیت دعوت نمیکنه، حالا چون صدای من جای دیگه میره فردا نرم بگن رحیمی گفت بریم معصیت کنیم به مقامات برسیم، من بی خود کردم همچی حرفی بزنم. اما خداوند این کارو میکنه. کی انسان معصیت میکنه؟ وقتی خدا آدم رها میکنه دیگه. خدا انسان رو در بغل خودش بگیره که آدم معصیت نمیکنه. خدا گاهی انسان رو رها میکنه، میگه برو خودت دوتا قدم وردار بفهمی چند مرده حلاجی. این میخوره زمین، حالا یکی میخوره زمین، از اونجا به بعد همینطور قلط میزنه زمین میخوره. اما اینجا میگه این میخوره زمین، اما مالک عاقبت زمین خوردن میشه. بعد ایشون در شهرش میگه انسان مقاماتی داره که جز با شکست به اون مقامات نمیرسه. این اینجا در اثر این معصیت میشکنه، به خودش میگه بیچاره بدبخت تو، اینی اوج میگیره. حالا ممکن یک کسی بگه اینا برای خودشون گفتن، پیغمبر خدا چی؟ حرف پیغمبر خدا را میشه نقض کرد؟ در وصیت نامه پیغمبر خدا به ابوذر، رسول الله به ابوذر میگه ابوذر گاهی مؤمن معصیت میکنه، این معصیت نجاتش میده. ابوذر گفت مگه میشه معصیت انسان نجات بده؟ گفت بله، چون دائما به خودش میگه تو اینی. حالا البته ما چون کلو بشرب رو میگم باید ولا تصرفو رو بگم، چون بعضی وقتا بعضی هستن که یه معصیت میکنن دائما میزنن تو سر خودشون، بدبخت بیچاره، تو میخوای بلنشی بری کلاس تفسیر، تو اینی، شیطان همه چی از دستشون میگیره، منظورمون این نیستا، این جانب تفریطشه. نه، صحبت میکنه، مردم میان بهش میگن آقا خیلی عالی بود صحبتای شما، خیلی در ما اثر گذاشت، ولی خودش یادش نرفته که دیروز چه کارایی کرده، هفته پیش چه اتفاقی افتاده، یه ماه پیش چه عملی ازش سر زده. به خودش میگه تو اونی نه این. حالا من دیروزش کاری نکردم و خودم نگفتم دیروزش کار کردی؟ چی حالا دیروزش کار نکردی؟ دیروز از صبح تا شب خونه بودیم، هیچ کاری هم نکردیم. وقد وعد سبحانهو. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، پس شفیع چی کار میکنه؟ نفع شفاعت تبدل سیئاته، یعنی شفیع سیئه رو در عمل شفاعت به حسنه تبدیل میکنه. سیئه‌ای که موجب فسق بود اگر میماند این فاسق بود، خدا از فاسق راضی نیست، کسی که خدا ازش راضی نباشه مورد شفاعت واقع نمیشه. پس لاجرم این باید این معصیت رو که فسق ایجاد میکنه اینو شستشو بده یا تبدیل کنه به حسنه، تا به سببها یحصل رضا رزره، رضای خدا حاصل بشه. وقد وعد سبحانهو مغفرت از سقائر من المعاصی لمن اجتنب الکبائر منها. خب حالا ایشون وارد یه فراز دیگه شد. ما در فرهنگ دینی گناهان رو به دو دسته تقسیم شده دیدیم، یه دسته گناهانی که به نام سقائر معروفه، گناهان کوچک، یه دسته گناهانی که به نام کبائر معروفه، بعد اینا رو در کتب علمی و اینا نامگذاری کردن. خدا رحمت کنه همه علمای اسلام. مرحوم آقای دستغیب یک کتابی داره به نام گناهان کبیره. میگن ایشون یه جایی نشسته بود، یه عالمی هم رفته بود منبر، میگفت ایشون آقای دستغیب صاحب گناهان کبیرن. گفته بود آقا من صاحب قلب سلیمم هستم. آقای دستغیب صاحب گناهان کبیره. یعنی کتاب گناهان کبیره. بله ایشون اونجا تعدادی از این گناهان کبیره رو نام میبره. قرآن کریم میفرماید که ان تجتنبوا، مسئله شفاعت گم نشه، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، خداوند وعده داده که اگر از کبائر اجتناب کنید نکفر عنکم سیئاتکم، ما سیئات شما رو میبخشیم، یعنی صغائر رو دیگه. خب الان داستان چه کسی است؟ انسانی که با عمل ناپسند از دنیا رفته ولی ذاتش مرضی خداست و قرار ازش شفاعت بشه. خب این آیه داره میگه اگه تو کبیره انجام ندی ما صغائر رو میبخشیم. پس صغائر چی میشه؟ بخشیده میشه. پس چی شفاعت میخواد؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرة. اگر کسی صغیره انجام بده صغائرش بخشیده میشه. پس دیگه اون دنیا برای شفاعت، برای رفع این مشکل صغائر به شفاعت نیاز نداره، اصلا خدا اجازه نمیده صغائر باش بره، همه رو پاک میکنه. فلم یبقى لسخط رب سبحانه و عدم رضاه الا الکبائر. پس صغائر خدا رو خشمناک نمیکنه، آنچه که مرضی خدا نیست کبائره. فهی المستحق به حال شفاعت، پس آنچه که باید مورد شفاعت قرار بگیره کبائره. وقد صح عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فیما رواه الفریقان قوله انما شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، شفاعت من مال صاحبان کبیره است. اصل بحثمون فراموش نشه، اصل بحث این است که گناه اگر به مرحله انسانو برسونه که ذات انسان متحول بشه، بشه شقی، دیگه این انسان قابلیت شفاعت رو نداره. موضوع سخن راجع به انسانی است که هنوز ذاتش ذات مؤمنه ولی کوله باری از گناهان بر روی دوششه. این گناهان رو با خودش از این دنیا برده ولی ذاتش ذات سعیده. شفاعت این گناهان رو برطرف میکنه. اینا کدوم گناهانن؟ طبیعتا خداوند کریم همونطور که خودش فرموده در مرحله دنیا به آخرت از صغائر انسان چشم‌پوشی میکنه. پس اون چیزی که ازش چشم‌پوشی نمیشه و انسان با خودش اونو میبره کبائره. شفاعت کارش برطرف کردن کبائره که برطرف کردنش هم به نحو تبدیل کبائر به حسناته. قال سبحانه الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این معنا در جای دیگه هم هست. میفرماید توبه، ایمان و عمل صالح سیئه رو تبدیل به حسنه میکنه. اصلا اصولا این عالم عالم تبدیله. آیا میشود که گرمی سردی بشه؟ از تغییر ذات محاله. گرمی گرمیه، سردی هم سردیه. اما آیا میشود که من کاهو بخورم سردیم کنه بعد نبات بخورم برطرف بشه؟ میشه یا نمیشه؟ این شدنیه، این میشه تبدیل، این میشه برطرف کردن اثر، تبدیل سردی به گرمی. نمیشود کاری کنی کاهو بشه گرمی، اما میشود که شما با یک اقدامی یه چیز رو همراهش کنی. شفاعت همراهیه، شف یعنی دو در مقابل وتر، همراهش چیزی رو بیاری که اثرش رو خونسا بکنه، تبدیل کنه سردی رو به گرمی. خب یکی از کارهایی که تبدیل میکنه توبه است. الا من تاب آمن عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئات این گروه رو تبدیل به حسنه میکنه. فشفاعت و کما ترا، خب عمل صالح اینجوریه، شفاعت هم همینطوره. پس شفاعت مساوی است با عمل صالح. فس شفاعتو کما ترا تحل و محل العمل الصالح. قال سبحانه الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. حالا اینجا یه توضیح کوتاهی عرض کنم، این آیه خیلی آیه کلیدیه. این آیه میگه آنچه که به سوی خدا صعود میکنه کلم طیبه، آنچه که کلم طیب و بالا میبره عمل صالح. اینجا تقاضا میکنم خیلی دقت بفهمید، از آیات بسیار کلیدی قرآن کریم. یه مثال لازم داره، مثلا شما میخوانید که ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین. این چیه؟ این کلمه طیبه. ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین. این آیه ترجمهش اینه که حقیقتاً و حقیقتاً فقط و فقط خدا رازق است. این کلمه طیبه. الان این شد چی؟ شد یه جمله اسمیه گزاره در کله من. خب این آیه به درد میخوره تا اینجا، تا این مقدارش خوبه، اما حالا من میخوام زندگی کنم. توی زندگی من باید روزی داشته باشم دیگه، بالاخره من خونه میخوام، یه سقفی بالای سرم باید باشه، باید یه لباسی به تنم باشه، یه غذایی باید بخورم، خانواده‌ام باید اداره کنم، باید برم دنبال رزق. اما اون آیه داره چی میگه؟ داره میگه خدا رازقه. اگر بنده در عملم یعنی در زندگیم جوری زندگی کردم که اون آیه رو نیافتم، اون آیه تا آخرش یک گزاره باقی میمونه، آخر عمرم میگم یه مش دروغ و دلنگ به ما گفتن، خدا رازقه و توکل بر خدا همش دروغ بود اینا، بعدم کافر از دنیا میرم. اما 70 سال به من عمر دادن که این آیه رو بیابم، یا به تعبیر دقیق تر اول بفهمم، بعدن ببینم و در نهایت بشوم. اول توکل رو بفهمم، بعد ببینم، بعد متوکل بشوم. این مراحل دیگه با علم نیست، با عمله. چطور؟ تو پیچ و خم زندگی. تو پیچ و خم زندگی شرایط پیش میاد که رازقیت خدا رو باید امتحان کنم. یه شرایطی پیش میاد که من باید پا بذارم روی حق تا روزی در بیارم. اگه اینجا پا گذاشتم روی حق، اون جمله همون جمله باقی میمونه. اگه پا روی حق نذاشتم، این جمله رو میبینم. بعد اگه ادامه دادم این مسیر رو، این جمله رو مییابم. قدیمی های ما، پدرای ما و پدر بزرگای ما و اونا این چیزا رو یافته بودن. میگفت که بازاریه یه آقایی رفته بود بازار خرید کنه، همیشه از یه آقایی خرید میکرد. اون آقای حاجی بازاری به این بنده خدا گفته بود که امروز برو از اون همسایه بغلی خرید کن. اینم ناراحت شده بود، گفته بود که حاج آقا مگه ما مثلا بد حسابی با شما کردیم که داریم ما رو میفرستی سراغ همسایه بغلی؟ گفت نه شما بد حسابی نکردی، ولی من امروز فروش کردم، این همسایه من امروز فروش نکرده، خواستم شما بری از این خرید کنی. یکی از بستگان من الان توی یکی از این بازارهای فعلیه، گفت یه مشتری که میاد در مغازه ما، همه چش دوختن که این تا اومد بیرون برن فوری اینو از چنگ ما درش بیارن. اون بازاری های اون موقع بودن، این حال بازاری های الان. اونا کجا بودن؟ حالا شاید الان هم از اونا باشن، شاید اون موقع هم از اونا بودن، نمیدونم. حالا مثال داریم میزنیم دیگه، ما با کسی کاری نداریم. این آدمی که میره مشتری اونو به قول معروف قرب بزنه، این نفهمیده خدا رازقه. اونی که میگه برو از همسایه بغلی خرید کن فهمیده. این لابد یه چیزی دیده دیگه. مگه میشه آدم اینجوری تجارت کنه؟ حتما دیده که خدا رازقه، که پس فهمیده مشتری رازق نیست. اما این خیال میکنه مشتری رازقه. اون وقت اگر اون گزاره رو عمل کردم یافتمش. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین اولش گزاره است. اگه عمل کردم، عمل این گزاره رو از مرحله گزاره بالا میبره، میشه اعتقاد. پس الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عمل صالح کلمه طیب رو بالا میبره، ولی یه عم شما بگو الله اکبر، الله اکبر کلمه طیبه، عمل صالح میخواد. عمل صالح که از صبح که آدم خونه میاد بیرون تا شب باید در عملش بگه الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی تهدیدم کرده، باید پا بذارم روی حق، باید بگم الله اکبر. اگه در عمل گفتم الله اکبر، الله اکبر میابم. این میشه الیه یسعد الکلم الطیب. لذا آیات قرآن همه کلم طیبه. 70 سال به ما عمر دادن اینا رو بیابیم. اگه یافتیم اون وقت میشیم حافظ قرآن. حافظ قرآن اینه، نه اون که تو کلش حفظ کرده، ولی سیدی هم حافظ قرآنه. به سیدی میگن اقرا ورقه، بخوان و بالا برو. در قیامت به حافظ قرآن میگن بخوان و بالا برو. کدوم حافظ قرآن؟ اون که در حافظش حفظ کرده. سکرات موت اسم آدم از یاد خودش میبره، چه برسه به آیات قرآن. حافظ قرآن اینه، یه عمر یافته با همه وجودش عجین شده که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق حقیقی خداست. اینو یافته و بقیه آیاتو روزی 10 بار گفته الحمدلله رب العالمین. خب نیافته، یکی هم گفته یافته. رب العالمین رو باید تو زندگی یافت. ما همش چون و چرا داریم، چرا اینجا اینجوریه، چرا اونجا. رب من خداست، من چه میدونم چرا. خدا خواسته من توی این کشور به دنیا بیام، خدا خواسته من تو این زمان به دنیا بیام، خدا خواسته من این پدر مادرم باشه. البته خدا به من اختیارم داده، اونم سر جای خودشه، اون در نایه وظیفه است. اما یه چیزایی هست که دیگه به اختیار من ربطی نداره. که مثلا اگه پدرم که باشه مادرم باشه به اختیار من ربطی داره؟ پدرم چه کسی باشه مادرم چه کسی باشه، اینکه بچه‌م چه جوری باشه دیگه به اختیار من ربطی نداره. که اینکه جامعه چگونه باشه اینم خیلی به اختیار من ربطی نداره. من 1/70 میلیونیوم این جامعه هم. جامعه جامعه است، به اختیار من خیلی ارتباطی نداره. بله اراده جمعی همه مردم ارتباط داره، همه مردم اراده کنن شقی باشن جامعه شقی میشه، همه اراده سعادت کنن جامعه سعید میشه، اما به اراده شخص من ربطی نداره. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. کار شفاعت هم دقیقا همینه. شفاعت با انسان این کار رو میکنه. فشفاعتو کل عمل صالح، شفاعت مانند عمل صالح، تفید و رفع الکلم طیب و هو الایمان. منتها باید ایمان برده باشه. چطور عمل ایمان رو بالا میبره؟ و ایمانی باید باشه که بالا ببره. شفاعت هم ایمان رو بالا میبره، لذا ایمانی باید باشه که شفاعت باش این کار رو انجام بده. فشفاعتو توجب و لحوق المذنبین من المؤمنین فقط به صالحین منهم. شفاعت مؤمنین گناهکار رو به صالحین ملحق میکنه، نه گناهکاران فاسقو. فمثل الشفاعت کمثل البدن. یه شفاعت مثل بدنیه که اذا تراه و مرضون او قرحتون مختورتون. یه بدنی که یه بیماری یا یه دمل چرکی خطرناکی گرفته. فان المزاج اذا کان قویا و طبیعت البدنیه سالمه اصلحت الصحه و دفعت المرض. گاهی بدن خودش قویه بیماری رو دفع میکنه، اما گاهی بدن خودش قوی نیست و الاحتیاج الی علاج به ضد و دوا، احتیاج به کمک از بیرون داره، دارو میخواد که یبطل فعل المرض و ینصر الطبیعه. اون دارو مرض رو، عمل بیماری رو خونسا میکنه و بدن یاری میکنه در اعاده صحت. و تبدیل هل مواد دل فاسدت المجتمع افیه الی صالح. اون مواد سمی که داره آزار میده بدن رو، اونا رو تبدیل به مواد صالح میکنه. فالفائل للصحت علی کل حال یا طبیعه. اونی که داره صحت رو ایجاد میکنه بدنه، دارو فقط کمکیه. و تبدیل هل مواد فالفاعل للصحت على کل حال هی طبیعه غیر انها مستقلتون فی فعلها این ما الا اینکه گاهی بعدا خودش به تنهایی این کارو میکنه و محتاجتون الا ناصر ینصرها این ما گاهی خودش توان نداره یاری از خارج میخواد ولذالک فانه خداوند دائما بیان میکنه که به ان لکل نفس ما کسبت و علیها ما اکتسبت هر کاری کنی به نفع و ضرر خودته اون سر جای خودشه شفاعت یه داروی کمکی از خارجه اما هیچ دیوانه ای نیست که بهش بگی آقا این سم کشنده است اینم داروی احتمالیه هیچ آدم عاقلی سم کشنده رو به هوای داروی احتمالی میخوره گناه سم کشنده است معلوم نیست عاقبت سر از کجا در بیاره اما این شفاعت هم یه داروی ممکنه علاج کنه حالا شما به احتمال داروی احتمالی سم قطعی رو میخوری؟ هیچ عاقل این کار نمیکنه. حالا آمدیم و من جاهل خوردم سمو چاره‌ای ندارم بعد از دارو استفاده کنم حالا آمدیم و شفاعت نبود خب انسان امید خودشو به خدا از دست میداد در قبل از ورود به معصیت میگه معصیت معلوم نیست شفاعت هست ولی معلوم نیست شامل حال تو بشه و معلوم نیست که تو بعد از این معصیت سر از کجا در بیاری حالا آمدیم و بنده مرتکب شدم خب باید بشینم زانوی غم به بغل بگیرم از رحمت خدا ناامید بشم میگه گناه کردی بیا شفاعت هست شفاعت مال این مرحله است و الا اگه یک کسی قبل از اینکه مرتکب معصیت بشه بهش بگه آقا برو گناه کن عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب خیانت این به اون شخص اما حالا مرتکب شد حالا بعد چی بهش بگی بعد بهش بگی عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب این مال اون مرحله است نه مال اون مرحله و اسره من ذالکه و عرض پا آخرمون این که سریع تر از همه اینا این که می فرماید الذین آمنوا و تبعت هم ذریت هم به ایمان الحق نابه هم ذریت هم و ما علت نامن عمل هم من شی کل نمرین به ما کسبه رهین تا سر همین آیه ما بحث رو نگه می داریم پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و صلی الله علی محمد آله هفته پیش بلنگوی سیار هم داشتیم اگه حالا اگه نبود نه خیر این اعتبار نیست این یه حقیقته اصلا در قیامت چیزی به نام اعتبار وجود نداره اعتبار فقط مربوط به زندگی این دنیاست قراردادی اونجا نیست اونجا حقیقته همینطور که ملاحظه فرمودید میگه اصلا تبدیل میکنه سیعه واقعیت حسنه واقعیت تبدیلش هم یه واقعیت شفاعت سیعه رو تبدیل میکنه به حسنه هر ستا اینا واقعیت هیچ کدوم اعتبار نیست بله یه واقعیت نفس الامر یه چیز دیگه است این واقعیت در مقابل اعتباره اون نفس الامر یه اصطلاح دیگه ایه نفس الامر به معنای مطلق اون عالمیه که حقایق اونجا هست حالا بله مثلا گزاره های علمی بله یه واقعیته واقعه یه هستی واقعیه نه هستی اعتباری و مجازی اینجوری شفاعت داروی احتمالیه شفاعت قطعا هست این سر جای خودش یه دارویی است که قطعا هست اما قطعا معلوم نیست که به حال من نافع باشه شرط نافع بودنش بردن گوهر ایمانه گوهر ایمانو کی میتونه تضمین کنه با خودش میبره هیچ تضمینی وجود نداره حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است کس ندانست که آخر به چه احوال برفت چون انسان در گروه اعمال خودشه هر لحظه‌ای که بر انسان میگذره ممکنه آدم متحول بشه این داستانی که قرآن کریم به نام داستان شیطان نقل میکنه شخصیتی رو داره ازش سخن میگه که در یک لحظه زیر و رو شده البته هیچ کس در یک لحظه زیر و رو نمیشه ما میبینیم این وضعیت رو اون چیزی که ما میبینیم لحظه است و الا خیلی مقدمات باید جور بشه تا شیطان بشه شیطان ما میبینیم که این اتفاق در یک لحظه افتاد. ولی چون ما از برایند کارهایی که کردیم مطلع نیستیم، از اوضاع احوال عالم مطلع نیستیم، نمیدونیم یه لحظه دیگه چه اتفاقی میفته، چی با جان ما عجین میشه. ممکنه یه فکر از ذهن من عبور کنه، من در اثر عبور این فکر شقی بشم. برعکسش هم هست، ممکنه یه فکر از ذهن من عبور کنه، در اثر عبور این فکر من سعید بشم. ما نمیدونیم چیه، چون ما از عالم خبر نداریم، از قانون این عالم خبر نداریم، از اوضاع احوال این عالم خبر نداریم، و چون تنها اراده‌ای که در این عالم کار میکنه اراده مطلق خدای تعالی است، لذا هیچ کس نمیتونه از یک لحظه دیگه مطلع باشه. اینه که انبیا رو بیچاره کرده، که جناب شعیب میگه ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم الا ان یشاء الله، ما هرگز بت پرست نمیشیم، اما بلا فاصله بعدش میگه الا ان یشاء الله، برای اینکه یه لحظه بعد خودش خبر نداره، نمیدونه چی میشه. حالا نمونه شما تاریخ رو نگاه کنید، چه آدمایی بودن تا مدت‌های طولانی عمرشون ظاهرا لباس سعادت تنشون بوده، در یک لحظه تو یه داستان تو یه ماجرا بدبخت شدن. چه کسایی بودن که یه عمر علی الظاهر لباس شقا در تنشون بوده، در یه لحظه در اثر یه اقدام در اثر یه اتفاق اینا سعادتمند شدن. چون ما این چیزا رو نمیدانیم و از روابط این عالم مطلع نیستیم، لذا دائما باید بین حال خوف و رجا باشیم. به تعبیر دیگه که خیلی کوتاه عرض کنم، آن چه که در اون عالم خریدار داره قلب سلیمه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و قلب در اختیار انسان نیست. اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. قلب در دست خداست. چون داستان داستان قلبه و قلب در اختیار خود انسان نیست، لذا انسان باید دائما در حالت خوف باشه. البته همین که در قلب در دست انسان نیست، خود همین رجا هم درش خوابیده، بین خوف و رجاست. ما نمیدونیم چی میشه، ما خبر نداریم لحظه دیگه چی میشه، باید دائما دست فقرمون به سمت آسمان دراز باشه. من اینقدر حرف میزنم که اصلا سوال رو یادم میره چی بوده، بعد آخرش نمیفهمم که اصلا جواب دادم یا نه. اگه جواب سوال ندادم یا قانع نشدیم بگیم من توضیح بدم. بله بله بله، همینطوره، شفاعت مخصوص اونجا نیست. خدا کنه انسان تو همین دنیا شفاعت شامل حالش بشه، به جای که آدم صبر کنه معاصی رو اینجا با خودش ببره، پدرش تو سکرات موت در بیاد و تو برزخ و قبر و بعد بیان تو قیامت از آدم شفاعت کنن. مراد ما تو همین مسائل دنیا، مشکلات دنیا برای ما قابل تحمل نیست. ما الان تحمل داریم یه سوزن تو دستمون بکنه اینور در بیارم؟ تحمل یه سوزن نداریم ما تو این دنیا. ما چطور میتونیم سکرات موتی رو تحمل بکنیم که امام رضا علیه السلام میگه سکرات موت مثل اینه که تمام عالم بشه سنگ آسیا، محورشو بذارن تو چشم انسان و این عالم بچرخه. این فقط تازه موته و تازه اولین مرحله بدبختی های انسان مرگه، با اونجا تازه آغاز میشه، هر چی جلوتر میره سخت‌تر میشه. اینه که بهترین حالت اینه که شفاعت همینجا شامل حال انسان میشه. یعنی گوهر ایمان رو باید به خودش برده باشه. ذات خود انسانه، همونی که اول بحث عرض کردم، آن چه که شما ازش تعبیر میکنی به من، اون ذات شماست. اونی که تمام صفات شما از اون مشتق میشه، اون ذات شماست. اونی که حالاتتون از اون میجوشه، اون ذات شماست. و این که اون ذات شما محصول عمل شماست، یا فنیتر و دقیقتر یه چرخه‌ای وجود داره بین اعتقادات و اعمال. انسان یه اعتقادی داره، بر اساس این اعتقاد یه عملی انجام میده، این عمل در درونش تأثیر میذاره، اون تأثیر دائما تو چرخه اعتقاد و عمل داره تکرار میشه، محصول اون تأثیرات ذاته. ذات ابتداعاً دست خود آدم نیست، اما در چرخه زندگی چرا؟ حالا شما بهش بگین قلب، قلب همون ذاته، اینا تعابیره. شما نمیتونی به خودتون حکم کنی بگی دنیا رو دوست نداشته باش، دست شما نیست، اما با واسطه دست شماست. چطور؟ واسطهش اینه که من قلبم دست خودم نیست، من دنیا رو دوست دارم. نمیتونم الکی بگم، اگه بگم دوست ندارم که خالی بندی، که اون که گفتن دوست نداشته باش که نگفتن بگو دوست ندارم، که من دوست دارم چیکار کنم. اما پس قلب دست خودم نیست، اما عمل که دست خودمه. عمل چگونه است؟ عمل اینه که من در مسیر زندگیم راه‌هایی برون باز میشه. یه راهش راه حب دنیاست، یه راهش راه ترک دنیاست. اینجا که میتونم قدم بردارم تو راه ترک دنیا، که اگر در راه ترک دنیا قدم برداشتم، محصولش منعکس میشه روی قلبم، آرام آرام حب دنیا از قلبم بیرون میره. پس مسئله حب و بغض در اختیار خود انسان نیست ابتداعا، آنچه که در اختیار انسانه فقط عمله، اما عمل منعکس میشه اثرش بر روی قلب. بله دیگه، بله. با یه معصیت هیچ وقت سعید شقی نمیشه، هیچ وقت با یک معصیت کسی سعید نمیشه شقی. اما ببینید، سعادت و شقا محصول یک عمر درازه، محصول سلسله اعماله. اون که من عرض کردم نگاه ماست، ما نگاه میکنیم میبینیم شیطان یه نافرمانی کرد شقی شد، اینو ما میگیم، در حالی که واقعیت اینطور نیست. قرآن وقتی که ازش حرف میزنه میگه ابا واستکبر و کان من الکافرین. اگه میگفت ابا واستکبر و صار من الکافرین، همین میشد، میشد شیطان گردن کلفتی کرد کافر شد. یعنی یه عمل باعث شد شیطان سقوط کنه، اما قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه ابا واستکبر و کان من الکافرین. این کافر بود، چون کافر بود هر عملی که انجام میداد محصول عملش میشد افزایش کفر. بله، چرا نمیشه؟ نفسانیت. ببخشید قبل از اینکه ادامه بدیم، خواهرم که تشریف میبرن هفته آینده، چون مصادفه با اربعینه این جلسه ما تعطیله. البته من میدونم، ولی خب دیگه با تعطیلات رسمی ما جلسه‌مون تعطیله. هفته آینده یک شنبه زارن اربعینه دیگه. امید خدا. میفرمایند که اگه که از بعضی از عزیزان هستن که تازه تشریف آوردن، بعضی وقتا نیاز به اطلاع رسانی میشه اینجا. اون برای اینکه اون شماره های عزیزان رو داشته باشن، یه کاغذی دادن. دوستان قبلی که شماره هاشون رو نوشتن، اونا رو همه رو دارن که پیامم براشون میفرستن. اگه کسی دوست داره که مثلا خبر داشته باشه، اگه دوستم نداره بنویسه شمارهشو. چون یه وقتا یه مثلا ممکن اتفاق پیش بیاد، پارسال مثلا جابجا میشد جلسه، بعضی وقتا میبردن کتابخونه ملی. برای اینکه بتونیم خبر بدیم، شماره هاتون آقای کشکر داشته باشه. اون مطلب قبلی تموم شد، جوابتون رو گرفتین که با یه عمل، نه انسان با یه عمل شقی نمیشه، سعید هم نمیشه. یه چیز دیگه هم اضافه کنم، و اون این که عمل ممکنه دنباله داشته باشه، اون نکته مهمیه. یعنی عمل معصیت مثل سرازیریه. شما نمیتونی بگی که چرا من توی کوه پامو یه قدم برداشتم، اما رفتم تای دره. خب محصول اون یه قدمی بود که لیز خوردین، قدمای بعدی پشت سرش اومد. گاهی انسان یه معصیت انجام میده، اون معصیت پشت سر خودش معصیت بعدی رو میاره. یکی از دلایلی که به گناه میگن ذنب، ذنب یعنی دنباله، چون گناه دنباله داره پشت سر خودش. در نهایت طاعت هم همینطوره. انسان یه طاعت وقتی انجام میده، اون طاعت نورانیت میاره، اون طاعت به دنبال خودش یه طاعت دیگه میاره. این همونی که اون بنده خدا خواب دیده بود، علامه طباطبایی میگفت، علامه طباطبایی در عالم رویا به من گفت انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. ابن سعد ملعون شب تا صبح به خودش راه میرفت، فکر میکرد که چیکار کنم، جهنمو بخرم با ملک ری یا بهشتو بخرم با ترک سلطنت ری. آخرش صبح به خودش گفت سیلی نقبه از حلوای نسیه. یه شعر دیگه هم داره معلوم، تا صبح به خودش اونو تکرار میکرد. صبح رفت قبول کرد، بعد به خودش گفت که میرم امام حسین میکشم بعد توبه میکنم. کسی اونجا بهش نبود بگی که تو اگر امام حسین کشتی دیگه توفیق توبه رو از دست میدی، توی قبل از کشتن امام حسین میخوای توبه کنی، توی بعد از کشتن امام حسین دیگه نمیخوای توبه کنی. خدا رحمت کنه آقای مطهری رو. ایشون در این کتاب شریف داستان راستان که یکی از بهترین آثار ایشونه، اگه نگم بهترین اثرشه، در 150 تا داستان اسلام معرفی کرده. 150 تا داستانه ولی معرفی اسلامه. ایشون اونجا یه شخصی رو معرفی میکنه به نام شریف، میگه این خلیفه زمان دائما به این اصرار میکرد که تو باید معلم بچه های من بشی. یه پستی هم تو بیت المال بهش پیشنهاد میکرد، این نه اون پست رو قبول میکرد نه اون معلمی فرزندان اینو قبول میکرد. یه روز اینو یه جای گیرش انداخت، بهش گفت که امروز یا باید معلم بچه های من بشی یا باید اون پست رو قبول کنی یا باید یه نهار مهمون من بشی. اینم یه بررسی کرد، دید این نهاره از همه کمتر مشکل داره، نهار رو قبول کرد. خلیفه هم به آشپزش گفت که هر چی میتونی غذاهای خوب درست کن. اینم که بیچاره خب یه آدمی بود که اهل علم بود و بی پول بود دیگه، اون غذا رو تو عمرش ندیده بود. به سفره که رسید شروع کرد با ولع و اشتها خوردن. اون وزیر خلیفه تو گوش خلیفه گفت به خدا قسم که این مرد دیگه روی رستگاری رو نخواهد دید. نهار که تموم شد هم معلمی فرزندان خلیفه رو قبول کرد، همون پست توی بیت المال. بعد توی آخر داستان میگه یه روز با مسئول پرداخت حقوقای بیت المال دعوا شده بود، اون نمیش میگه تو به ما گندم ندادی که از من پول طلب میکنی. میگه این گفت من از گندم بهتر به شما دادم، ایمانم بهتون فروخته. این است که ما معلوم نیست، ممکنه که یه نهار بخوره ولی پشت سر اون نهار یه تابع دیگه بیاد، یه تابع دیگه بیاد. اینی که به گناه میگن زن، اما مطلقا اینطور نیست که انسان یه معصیت انجام بده از رحمت خدا دور بشه، یعنی دیگه بشه شقی مطلق. نه خیر، این نیست. من نمیدونم اینو، بعد اینو سرچ کنید. ولی اینو داریم که یبدل الله السیئات بالحسنات، چند بار اومده و در کدوم سوره ها نمیدونم. ان الحسنات یذهبن السیئات، اونم معادل اینه. این که اون که میگه میبره، این اصلا دیگه عمیق تره، میگه تبدیل میکنه. بله اون میگه میبره، ولی این اونو تازه تفسیر میکنه. وقتی که این میاد معلوم میشه که اونم مفهومش همینه، نه تنها میبره بلکه بالاتر تبدیل میکنه. آخه میبره اینه که یه آلودگی ریخته رو زمین، شما آب میگیری، آب آلودگی رو میشوره با خودش میبره. اما تبدیل باز یه چیزی برتر از اینه. تبدیل همونه که کود میشه عطر، شما پای بوته یا کود میریزی کود میشه عطر. شفاعت در دنیا همون توفیقاتیه که نصیب انسان میشه در اثر توسلات انسان. در از مرحوم آقای بهجت فرموده بود که با عبادت مطالعه یک پنجم میشه. دقت بفرمایید به این جمله، با عبادت مطالعه یک پنجم میشه. چه بسا کسی یه استاد بزرگواری که الان هم ایشون هستن، ایشون برای من تعریف کرد و بنده یقین به صداقت ایشون دارم، گفت من خونه حاج آقا حسین فاطمی میشستم که از علمای بزرگ قوم بود. بعد میگفت که هر روز من میرفتم یه دونه نون سنگک واسه ایشون میخریدم. بعد میگه که خلاصه ما از اونجا اومدیم بیرون، جابجا شدیم، رفتیم یه جایی که درست اون ور قوم بود، یعنی با خونه ایشون خیلی فاصله داشتیم، حالا اون ور قوم اون موقع ها نه الان. بعد میگفت من میخواستم که برای ایشون یه دونه نون بخرم، تمام وقت مطالعه‌ام از بین میرفت، چون بهترین وقت مطالعه برای طلبه بعد نماز مغرب عشا است. میگه میرفتم می نونو میگرفتم میبردم در خونه ایشون، خلاص میبدم وقت مطالعه. بعد ایشون برای من سوگند خورد که وقتی که شرح لمعه رو مطالعه میکردم تمام صفحه حفظم میشد، نه اینکه یاد میگرفت فقط. میگفت عبارت کتاب یه بار مطالعه میکردم تمام صفحه حفظم میشد. اینو بهش میگن شفاعت. به غیر اذن اصلا ممکن، لا یشفعون الا لمن ارتضا، لا یشفع الا به اذن ربه، جز به اذن خدا. نه فقط شفاعت، هیچ عملی بدون اذن خدا اتفاق نمیفته. بدون اذن خدا آب تشنگی رو برطرف نمیکنه، بدون اذن خدا ابر نمیباره، بدون اذن خدا آب از دل زمین گیاه بیرون نمیده، بدون اذن خدا دارو بیماری رو برطرف نمیکنه، هیچ عملی بدون اذن اتفاق نمیفته. قل اللهم مالک الملک تو تل ملک من تشا. اصلا به چی غیر از این نیست، از ظالم و سیفی. تو روایت میگه ظالم شمشیر منه، باهاش میزنم بعد خودشو میزنم. ظالم شمشیر خداست، ولی مفهومش این نیست که ظالم عقاب نمیشه، چه اینکه شیطان در تعبیر روایات سگ خداست. میگه اگه میخوای از دست شیطان نجات پیدا بکنی، همون کاری رو بکن که با سگ گله میکنی. برای نجات از دست سگ گله به کی پناه میبری؟ به چوپان. برای نجات از دست شیطان به اون کسی پناه ببر که عنان اختیار او و تو در دست اونه و اون خدای تعالی است. بله. ببینیم ما وقتی که به یک انسان نگاه میکنیم، مثل کسی هستیم که به یک سریال هزاران قسمتی فقط به یک قسمتش نگاه میکنیم. بنده یه مثالی دارم، میگم شما تو این کبیر وقتی که تشریف میبرین، یه جایی میبینید که مثلا یه دفعه در دل این کبیر آب زده بیرون، میگید داشتیم میرفتیم همه جا بیابون بود و کعی بود، یک باره دیدیم آب از یه جایی بیرون زده. این یک باره رو شما میگین، این یک باره نیست که، این قناته. از هزاران کیلومتر اون طرفتر، گاهی از اوقات از صدها کیلومتر اون طرفتر، زمین رو کندن، چاه زدن، اینا رو به هم وصل کردن، هزاران ساعت کار شده، این از راه دور آب جمع شده، از این ناحیه یه باره زده بیرون. بله یه باره رو شما میگید، بله واقعا شما یه باره دیدین این مسئله رو، ولی این داستان یک باره نیست، خیلی مقدمات هماهنگ شده تا این پیش اومده، هزاران هزار مقدمه فراهم شده تا ما اینجا نشستیم داریم حرف میزنیم. ما فکر میکنیم که فقط مثلا ما اومدیم اینجا امروز، اینجوری نیست، هزاران هزار مقدمه فراهم شده تا این کلام از دهان این گوینده بیرون بیاد، هزاران هزار مقدمه فراهم شده تا شما بیان بشینین اینجا، و هزاران هزار مثلا بعد از اینا خواهد بود که اگر یه دونه از اون هزاران هزار مانع پیش نیومده که ما اومدیم اینجا، که اگه یکیش پیش می اومد ما الان اینجا جمع نبودیم. گفت هزار یه مشکل دارم، میخوام خونه بخرم، اولیش که پول ندارم، خب دیگه بقیه‌اش هم نگو دیگه، لازم نیست بقیه‌اش. اینه که ما داستان ساحران فرعون رو وقتی که میخونیم، از دریچه چشم ما یک بار زیر و رو شدن. اما واقعیت امر اینطوری نیست، منتها پرده مالا مقابل چشم ماست، ما نمیبینیم، پرده اگه کنار بره میفهمیم چرا اونا زیر و رو شدن. حتما اینا یه جایی کاری کردن، یه زمینه فراهم کردن، یه قنات یه جایی کندن، اون قناتی که کندن اینجا ازش آب بیرون زد. من یه سوالی میکنم، میشه دو رو با دو جمع کنیم بشه پنج؟ تو رو خدا این کار رو بکنیم، اگه من خواهش کنم میشه؟ اگه یه میلیارد دلار بهتون بدم میشه؟ میگم تو بده، ما این کارش میکنیم. حالا ما شدن واقعیش کار داریم، نه تمام واقعا میشه دو ضرب در دو هیچ وقت نمیشه پنج. اصلا ما تو این عالم چیزی به نام اتفاق نداریم، چیزی به نام حادثه نداریم، چیزی به نام شانس نداریم، یه هویی شد یه دفعه شد، همه چیز در این عالم بر اساس قانونه. ما در داد، ما در ناحیه فقریم، ما نه این عالمو میشناسیم، نه روابط این عالمو میشناسیم، نه میدانیم چی به صلاح ماست. لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ما هیچی نمیفهمیم. بهترین حال ما، بهترین جایگاه ما اون روزیست که اینو بفهمیم. ما همه مضطریم، نمیفهمیم. امام حسین علیه السلام میفرماید که و اوقفنی علی مراکز اضطراری خدای به من بفهمون که من مضطرم. پس معلومه همه مضطرن، میگه منو واقف کن به اضطرارم. این زندگی که خدا به ما داده، این زندگی برای این که ما بفهمیم مضطریم. یکی تو مسائل مالی میفهمه، یکی تو تربیت بچه میفهمه، یکی تو ازدواج میفهمه، یکی تو مسائل کاری میفهمه، یکی تو سیاست میفهمه، یکی تو کیاست میفهمه، یکی تو معنویت میفهمه، یکی دم اصلا نمیفهمن تا آخرش. اونی که بیدار باشه میفهمه، اونی که اهل بررسی باشه، اهل محاسبه باشه، به دنبال تربیت خودش باشه، به دنبال رشد واقعی خودش باشه، خدا یاریش کرده باشه، از توهم دست برداشته باشه، اون میفهمه. ولی به غیر از اون نه، خیلی هم نمیفهمن. ما هیچ وظیفه‌ای نداریم جز تشخیص وظیفه و عمل به وظیفه. ولی شما به ما وظیفه چی داریم؟ هیچ. وظیفه داریم بچه‌مون رو تربیت کنیم. ما خودم تربیت نشدم، چجوری تربیتش کنم؟ شما الان به من بگو که وظیفه داری به بچه‌ت ریاضی درس بدی. خب من خودم ریاضی بلد نیستم، چجوری بهش درس بدم؟ بله بعد برم یه معلم براش بگیرم، خودم که معلم ریاضی نیستم که بهش درس بدم. من خودم تربیت نشدم، چجوری بچه‌مو تربیت کنم؟ وظیفه داریم کار کنیم؟ نه، ما وظیفه نداریم کار کنیم. ما وظیفه داریم بریم کربلا، بریم مکه، بریم مشهد. چه وظیفه‌ای ما داریم؟ هیچ. ما یه وظیفه داریم. الان فکر کنیم، تشخیص بدیم آقا الان من وظیفه‌م چیه؟ وظیفه‌م اینه که برم کربلا، باید بلند شم برم. وظیفه‌م اینه که بمونم، باید بمونم. لذا هیچ چیز به طور تعینی و قطعی وظیفه انسان نیست. نمی‌تونی قطعاً وظیفه من این است که کار کنم. نخیر. در حالت عادی وظیفه من این است که کار کنم. چون واجب شرعیه، زن و بچه دارم، نفقه زن و بچه واجب شرعیه. اما حالا اگه گفتن که باید حق و ناحق کنی تا بهت پول بدیم، دیگه وظیفه کار کردن ندارم. اینجا باید بگم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، بشنم تو خونه پام بزنم به دیوار بابا طاهر بخونه، بگم خوش آنان که الله یارشان بی توکل تو علی الله کارشان بی. من سخت نمیاد تو سر آدم، پول از سخت میریزه. اگر انسان صداقت داشته باشه، خداوند وظیفه رو بهش میفهمه. شریعت برای همین اومده دیگه، چون ما وظیفه رو تشخیص نمیدیم، خداوند انبیا عظام و فرستاده یه چیزی به نام دین فرستادن. دین یار ما در تشخیص وظیفه است. دین به ما میگه واجبات محرمات. قطعا ترک محرمات وظیفه ماست دیگه، قطعا انجام واجبات وظیفه ماست. یه سلسله امور رو هم هست که نه واجبه نه حرامه، ما نمیدونیم وظیفه اون هست یا نیست. اونو باید بینی و بین الله بشینیم توی گوشه با خودمون فکر کنیم، خدا بهمون یاری میکنه تشخیص بدیم. اینا نگاه من و شماست. امیرالمومنین میفرماید که چه بسا صاحب نعمتی که دچار استدراجه، و چه بسا گرفتاری که اون گرفتاری داره راه‌های نجات رو براش باز میکنه. من و شما چون بخشینگر هستیم اینطوری میبینیم. ببینیم ما نگاهمون به این عالم مثل نگاه یه آدمی که رفته تو بیمارستان. شما الان میری تو بیمارستان، میبینی یه اتاق هست، سه تا مریض توشن، یکیشون داره چلو کباب میخوره با یه کوبیده اضافه، یکیشون داره هویج پخته و کلم بروکلی میخوره، یکیشون هم نشسته داره اینا رو تماشا میکنه. بهش میگه چرا تماشا میکنی؟ میگه من یه هفته حتی آبم نخوردم. اون وقت نگاه بخشی اینه که ما بگیم عجب دکتر ظالمی، این معلومه پسر خالشه، گفته یک کباب کوبیده اضافه هم واسه این بیارید، اینم لابد مثلا همسایه‌شونه، گفته اینم کلم بروکلی بشه، این حتما مثلا همونی بوده که فلان جا معطلش کرده، گفته پدرتو در میارم. در حالی که مسئله اینطوری نیست. هر سه اینها در مسیر شفان، منتها یکی در مرحله‌ای که باید چلو کباب با یک کوبیده اضافه هم بخوره، اون باید هویج پخته بخوره، اون باید آبم نخوره، چون اینا سه نوع بیماری دارن، تو سه مرحله. ما همه رو یه جور می‌بینیم. خب بله اینم هست. ببینید آدم ها مثل درختن، یکی درخت سیبه، یکی درخت گلابیه. این دوتا دو جور تربیت دارن. ما نظرمون اینه که خدا برای همه یه جور تربیت فراهم کنه، این نمیشه. یکی تربیتش به غم، یکی به شادیه، یکی به فقره، یکی به ثروته. البته خدای ما بیشتر ثروت به پوستمون میخوره و بیشتر شادی و اینا، غم و فقر و اینا رو برای دشمنانت بفرست. آره اونم نشسته فقط بگه چشم. همینطوره، ما اصلا هیچی نمیدونیم، لذا ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه. ببین اگه پیغمبر خدا مأمور به نتیجه بود هیچ وقت اقدام میکرد؟ نتیجه کار پیغمبر چی شد؟ من نمیخوام بگم چون صدام ضبط میشه. خیلی اگه مأمور به نتیجه بودن اون کار رو انجام نمیدادن. ما مأمور به نتیجه نیستیم، ما مأمور به وظیفه ایم. یه وظیفه‌ای به عهده ماست، ما باید به اون وظیفه عمل کنیم. نتیجه به عهده ما نیست. اگر من مأمور شدم وظیفم بر این شد که بشینم توی خونه، باید به نتیجهش فکر کنم. خب میخوام به نتیجهش فکر کنم، نتیجهش اینه که الان بشینم توی خونه پول در نمیارم، زندگیم گره بش میفته. نتیجه نشستن تو خونه بی پولیه. پس من باید به نتیجه فکر کنم، بعد پام بذارم روی حق دیگه. به خاطر نه، من چون وظیفه ندارم، من باید به وظیفه فکر کنم. الان وظیفه‌م اینه که بشینم توی خونه. نتیجه به عهده من نیست، نتیجه به عهده صاحب نتیجه است. لذا شما در گزاره‌های دینی میگید لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر و تأثیرات دست عمل من و شما نیست، ما ایم و یک انجام وظیفه و سلام. بله شفاعت تکوینی اسباب و علله. بله تشریعی همین بحثی است که الان کردیم. بله این شفاعت تشریعی. ایشون فرموده بودن که عبادت مطالعه رو یک پنجم میکنه، یعنی یه ساعت مطالعه میکنی به اندازه 5 ساعت نتیجه میده، چون نتیجه مهمه دیگه. ساعت مطالعه ممکنه من الان تو یه گزاره گیر کنم 5 ساعت معطلم کنه. یه عالمی بوده مکاسب درس میداده 40 سال تو مشهد، تو کلمه ولکن گیر میکنه، تا صبح اینو ولکن میخونده. همین گفت آخه این کتاب عربیه، چرا گفته ولکن؟ صبح با همسرش هم قهر بوده، میگه حالا درسته ما با هم قهریم ولی شما قرآن میخونی، اینو چی میخونی؟ ایشون میگه ولکن. حالا این از شب دوست فکر کرده ثمره داره این مطالعه. البته یه ثمره‌ای داره ها، ثمره معنوی داره که خدا داره بهش میگه تو اینی، اگه ولت کنی ولکن و ولکن میخونی. بنده خودم معلم عربی ام، من منهم رو توش گیر کردم. منهم هر بچه بدیم منهم ولده بخونه. همین گفتم این منهمه، منهمه از ریشه نهمه است، باب افعاله، باب تفعیله، باب تفعله. کلی وقت رو این فکر کردم این چیه. بعد یه دوستی داشتم با هم بحث میکنیم، گفتم آقا شما این میشه بخونی؟ گفت من هم. بعد یه نگاهی به من کرد، چرا از من چیز سوالی پرسیده؟ منم هیچی نگفتم. بعدها البته بهش گفتم. خداست دیگه، این ثمرش اینه. حالا من بخوام گیر کنم تو منهم، منهم چه ثمره‌ای داره؟ یه وقتی هم از شما فکر نکرده مطلبو میفهمی. یه نفر میگفت که من داشتم بچه بودم، خیلی دلم خواست قرآن درست بخونم، میگه داشتم غلط و غلوط میخوندم، یه دفعه مثل این نوارایی که خودش آروم آروم درست میشه در عرض چند دقیقه درست شد، درست شد، درست شد. میگه دیگه قرآن درست خوندم. میگه کجا اومده؟ نه کلاس رفته، نه ادبیات عرب خونده. میگه همینطور داشتم میخوندم، یهو غلطام کم شد تو همین یه خوندن ها، نه سالها، در یه خوندن. میگه داشتم میخوندم غلطام درست شد. میگه خودم داشتم میفهمیدم که دارم درست میخونم، غلطام کم شد، کم شد، کم شد، دو سه تا آیه خوندم درست شد. میگه دیگه تا آخر درست خوندم قرآن. همین از کجا میاد؟ مطالعه کرده، کلاس رفت. بله آقای بهادینی فرموده بود اگر بخواهن مبدا میل انسان رو عوض میکنن. بسیاری از کارها هست ما اصلا بهش میل نداریم. ما تا حالا میل داشتیم بریم کلمون رو تو سطل زوال شهرداری بکنیم؟ بسیاری از کارهایی که ترکش برای ما هم مشکله، برای ما اینجوری میشه، اصلا میلمون میره. انسان ملاحظه میکنه، به قلبش میبینه و به دنیا توش نیست. لذا توی دعاها شما به خدا میگید در دعای ابو حمزه سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، تو حب دنیا رو از قلب من خارج کن. روایات هم تاییدش کنه. خداوند به موسی میگه موسی اگر من تو رو به حال خودت رها کنم او به دنیا بر تو غلبه میکنه. لذا میشود که خدا عنایت کنه او به دنیا از قلب انسان بیرون بره. همه چیزو عوض میکنه. وقتی میل عوض شد شما دیگه میل به اون کار نداری. خستتون کردیم. اللهم صل علی محمد.